با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز پنجشنبه ششم خرداد ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 26 ماه می سال 2016 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان را به آخرین و مهمترین خبرهای امروز جلب می‌کنم. بیش از 8 روز است که اعتصاب و اعتراض سندیکای فرانسه در مورد قانون کار که به مجلس ارائه شده است ادامه دارد و امروز در 8 روز اعتصاب تظاهرات اعتراضی در میدان ناسیون پاریس به خشونت انجامید. شبکه‌های رادیویی فرانسه امشب گزارش دادند که تظاهر کنندگان در جریان تظاهرات خود علیه قانون کار به سوی افراد پلیس ضد شورش سنگ پرتاب کردند و افراد پلیس ناگزیر شدند در مقابل خشونت آنها گاز اشکاور برای پراکندنشان پرتاب کنند. در تظاهرات امروز در میدان ناسیون دستکم 12 تن که به سوی پلیس سنگ پرتاب می‌کردند بازداشت شدند. تعداد تظاهرکنندگان را پلیس فرانسه بین 18 تا 19 هزار نفر تخمین می‌زند. گزارش‌های رادیویی فرانسه حاکی است که کنان 19 نیروگاه اتمی فرانسه نیز امروز به اعتراض و اعتصابات علیه قانون کار پیوستند. در پی این اعتصاب‌ها طبق گزارش رادیویی دولتی فرانسه حدود 5000 مگاوات کاهش پیدا کرده است. تظاهرکنندگان که به درخواست سندیکاها در 8 روز اخیر دست به تظاهرات دادند، خواستاران شدند که دولت لایحه اصلاح قانون کار را که به مجلس فرانسه فرستاده است پس بگیرد. در همین حال مانوئل والز نخست وزیر فرانسه در سنای این کشور طی سخنانی بلوکه کردن یک کشور و حمله به منافع اقتصادی فرانسه را غیر قابل قبول دانست. اعتصابات در فرانسه علاوه بر پالایشگاه‌ها و مراکز هسته‌ای، سیستم حمل و نقل و خدمات عمومی را با مشکلاتی روبرو کرده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که پس از شدتگیری تظاهرات و اعتصابات و کمبود سوخت، دولت ناچار شد تا از ذخایر استراتژیک خود استفاده کند. از سوی دیگر خرید آب سنگین از ایران با مخالفت مجلس نمایندگان آمریکا روبرو شد. مجلس نمایندگان ایالات متحده دیشب اصلاحیه را تصویب کرد که بر اساس آن دولت باراک اوباما را از خریدن آب سنگین از ایران منع می‌کند. اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در حالی انجام می‌گیرد که مقامات دولت باراک اوباما نسبت به خطر انداختن توافق اتمی ایران و غرب هشدار داده بودند. دیشب 251 نماینده مجلس به این اصلاحیه رأی مثبت دادند. بر اساس توافق اتمی میان ایران و کشورهای 5 به اضافه 1، دولت اوباما پذیرفت که 32 تن آب سنگین از ایران به ارزش بیش از 8 میلیون دلار خریداری کند. با آغاز اجرای توافق اخیر اتمی میان جمهوری اسلامی و گروه 5 به اضافه 1، دولت حسن روحانی برای جذب شرکت‌های خارجی منافع شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله شرکت خاتم الانبیا، بزرگترین شرکت ساختمانی سپاه پاسداران را به مخاطره انداخت و خشم و نارضایتی فرماندهان سپاه را برانگیخت. شرکت خاتم الانبیا در طول سالهای اخیر درآمدهای هنگفتی را عاید فرماندهان سپاه پاسداران کرده است، ولی چنین استنباط می‌شود که شرکت خاتم الانبیا که به ادعای مدیرعامل آن بیش از 1 میلیون نفر را در استخدام خود دارد، در فهرست دولت حسن روحانی قرار نگیرد. بقیه کارشناسان اقتصادی جمهوری اسلامی با بحران‌های شدید مالی و اقتصادی روبروست و در خزانه دولت علی رغم میلیاردها دلار درآمد نفت خالی است و شرکت خاتم الانبیاء سپاه پاسداران و دیگر شرکت‌های رنگارنگ متعلق به سپاه پاسداران به منابع مالی دسترسی ندارند و دولت ناچار شده است از شرکت‌های خارجی استفاده نماید. منابع خبری گفتند شرکت خاتم الانبیاء طی 4 ماه گذشته در بیش از 10 مناقصه پروژه‌های بزرگ شرکت کرده است، ولی دولت در هیچ موردی با این شرکت به توافق نرسیده است. در همین حال یک شرکت به نام شرکت سرمایه‌گذاری قدیر که احتمال دارد وابسته به سپاه پاسداران باشد یا به یکی از روحانیون قم، قرارداد وابسته به جمهوری اسلامی، قراردادی به مبلغ 3 میلیارد یورو با اروپایی ها در حوزه نفت و گاز پتروشیمی امضا کرده است. غلامرضا سلیمانی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ادعا کرد که حدود 3 میلیارد یورو پروژه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه، سیمان و همچنین اجرای طرح‌های زیرساختی ITC با شرکت‌های اروپایی به تفاهم رسیده که حدود 1 میلیارد یورو در حال نهایی شدن است. مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری قدیر با اشاره به اینکه مذاکرات فنی و تکنیکی 2 میلیارد یورویی پروژه دیگر در حال انجام است و قرارداد اجرای طرح‌ها با شرکت‌های ایتالیایی و یونانی نهایی شده است. هم ایتالیا و هم یونان با بحران‌های اقتصادی روبرو هستند. سلیمانی گفت حدود 8 میلیارد و 500 میلیون یورو معادل بیش از 35 هزار میلیارد تومان پروژه در سطح کشور در دست اجرا داریم که برخی از این پروژه ها امسال به بهره برداری می رسد. به توضیح نداد که شرکت قدیر که وابستگی به بنیاد قدیر که مدیریت آن را آیت الله خزعلی در قم بر عهده داشته وجود دارد و سپاه پاسداران در این شرکت سهیم است یا خیر. در همین حال دادگاه فدرال آمریکا با درخواست وکیل مدافع رضا زراب که متهم به همکاری با جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم است مخالفت کرد. بر اساس اسناد دادگاه فدرال که روز چهارشنبه انتشار یافت، دولت آمریکا می‌خواهد رضا زراب بازرگان ایرانی ترک را تا آغاز محاکمه‌اش در دادگاه و در زندان باقی نگه دارد. رضا زراب در ماه مارس در جریان سفرش به شهر میامی ایالات متحده آمریکا در فرودگاه بازداشت و زندانی شد. وی علاوه بر میلیاردها دلاری که از رژیم جمهوری اسلامی دریافت کرده، پولهای زیادی را در بانک‌های مختلف جابجا نموده است و متهم به نقض تحریم‌های بین‌المللی به ویژه تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. دادگاه فدرال آمریکا رضا زراب را به پولشویی، کلاهبرداری، زد و بندهای بانکی و مالی و دور زدن تحریم‌ها و جعل اسناد متهم کرده است که در صورت اثبات در دادگاه به 75 سال حبس محکوم خواهد شد. وکیل مدافع رضا زراب در دادگاه فدرال گفته بود که برایش درخواست آزادی با سپردن وثیقه 50 میلیون دلاری و پرداخت 10 میلیون دلار نقد و تعویض گذرنامه‌هاش کرده است، ولی دادسرا آمریکا دیروز اعلام کرد که رضا زراب دارای گذرنامه‌های ترکیه و ایران است و در صورت فرار از ایالات متحده این دو کشور یعنی ترکیه و ایران ممکن است از تحویل دادنش خودداری کند. در همین حال امروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیداری با حضور اعضای جدید مجلس خبرگان گفت حمله به شورای نگهبان، سپاه و حزب الله روش بیگانگان است و جهاد کبیر راه مقابله با تویی کردن نظام از عناصر درونی قدرت است. علی خامنه‌ای که اعضای مجلس خبرگان را به حضور پذیرفته بود، روز پنجشنبه امروز طبق روش و معمول همیشگی باز هم دشمن دشمن کرد و دشمن فرضی را به میان کشید و از خطرات دشمن و بیگانگان دم زد. علی خامنه‌ای که نمایندگان مجلس خبرگان را که معمولاً باید بر کارهای او نظارت کنند پدیده‌ای واقعاً عظیم دانست و بر هویت و مسیر انقلابی مجلس خبرگان تأکید ورزید و گفت تنها راه بقا و پیشرفت نظام جمهوری اسلامی و تحقق اهداف انقلابیش اقتدار حقیقی کشور و جهاد کبیر است. ولی بلافاصله گفت این به معنای تبعیت نکردن از دشمن است. کدام دشمن؟ توضیح نمی‌دهد و نمی‌گوید این دشمن چه هویتی دارد، کجاست که تمام کارها را انجام می‌دهد و زمام جمهوری اسلامی را در دست خود دارد. وی حمله نرم را هم مرحله دیگری از تهاجم بی‌وقفه زورگویان جهانی دانست و تحریم مستمر اقتصادی و عملیات پیوسته سیاسی، تبلیغات اغواگر و زدن عقبه های جمهوری اسلامی در دیگر کشورها نیز از روش های مرحله دوم تهاجم دشمن و دشمنان توصیف کرد و افزود که هدف اصلی دشمن و دشمنان در این مرحله از جنگ نرم زمینه سازی برای تویی شدن نظام از عناصر درونی قدرت است و خلاصه تبعیت نکردن از دشمن و مقاومت در برابر خواستای آن را هم جهاد کبیر خواند. در همین حال یار نزدیک رهبر جمهوری اسلامی آیت الله مصباح یزدی که نتوانسته بود در مجلس خبرگان راه یابد و آیت الله علی خامنه‌ای عدم راهیابی او به این مجلس را خسارتی سنگین برای جمهوری اسلامی توصیف کرد، در دیداری با تعدادی از پاسداران در قم طی سخنانی گفت دلخوش کردن به ژنو، لوزان و نیویورک سبب می شود تا خداوند کافران را بر شما مسلط کند. محمد تقی مصباح یزدی گفت کشورهای استعمارگر با روی خوش نشان دادن و ورود به کشورها و ساختن راه‌ها و ایجاد برخی کارخانه‌ها، دبستان‌ها و آموزش‌های رایگان اعتماد مردم عوام را به خود جلب کردند. در همین حال یک روحانی دیگر در قم، آیت الله مکارم شیرازی، طی سخنانی گفت که غربی‌ها می‌گویند اگر بتوانیم حجاب را از زنان بگیریم 50% نظام را تخریب کرده ایم. به افزود مسئله حجاب مسئله ساده‌ای نیست و نباید کاری کرد که تصور شود حجاب و عفاف سیاسی است، چرا که این فریضه و واجب الهی است. مکارم شیرازی که بستگانش و خانوادش به سلطان شکر معروف هستند و واردات شکر را در اختیار دارند، در دیدار با اعضای شورای فرهنگی ستاد وزارت کشور در قم گفت شبکه‌های اجتماعی ماهواره‌ها در حال حاضر به لجنزار متعفن تبدیل شدند که اگر هرچه زودتر با راهکارهای مناسب فرهنگی به یاری مردم و جوانان نیاییم، دشمن در هجوم و شریخون فرهنگی و افکار جوانان موفق خواهد شد و ما خیلی از چیزها را از دست خواهیم داد. ناصر مکارم شیرازی هدف دشمن از تهاجم فرهنگی را تهی کردن جوانان از درون دانست تا بتواند بر آنها سیطره پیدا کند و ما باید بپذیریم که خطر مهمی در کمین است. در همین حال امروز اجساد 8 تن دیگر از اعضای سپاه پاسداران که برای دفاع از بشار اسد رئیس جمهور سوریه به حومه حلب اعزام شده بودند و در جبهه جنگ جان باختند در مشهد به خاک سپرده شد. این 8 تن قربانی دخالت‌های نظامی جمهوری اسلامی در سوریه از اعضای تیم فاطمی بودند. این تیپ از نیروهای افغانی ایرانی تشکیل شده که توسط سپاه برای کمک به ارتش بشار اسد به وجود آمده است. عده‌ای از مشایعت کنندگان پرچم‌های افغانستان با خود حمل کردند. اخیراً سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که جمهوری اسلامی این مهاجران افغانی را تهدید می‌کند که اگر به سوریه نروند آنها را به افغانستان باز می‌گردانند. به جوانان افغانی برای جنگ در سوریه پول و اجازه اقامت در ایران داده می شود. و سرانجام خبرگزاری میزان وابسته دستگاه قضایی جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که داستان عمومی و انقلاب قزوین آخوند صادقی نیارکی گفته است 35 دختر و پسر جوان ایرانی که در یک جشن شبانه در باقی در اطراف قزوین شرکت کرده بودند دستگیر شدند. به افزود که بیش از 30 تن از دختران و پسران در حال رقص و پایکوبی بودند که دستگیر و مجازات شدند و در همان روز به هر کدام 99 ضربه شلاق زدند. خبرگزاری میزان امروز پنجشنبه به نقل از اسماعیل صادقی نیارکی داستان عمومی و انقلاب قزوین و از عوامل سرکوب مردم این شهر گزارش داد که بازداشت شدگان برای جشن فارغ التحصیلی در یکی از ویلاهای اطراف قزوین دور هم گرد آمده بودند و به صورت مختلف به رقص پایکوبی پرداختند. قاضی سرکوبگر دادگاه جوانان دستگیر شده را به هنجار شکنی متهم کرد و گفت دادگاه با تشکیل یک جلسه فوق‌العاده به پرونده آنها رسیدگی کرده و هر یک را به 99 ضربه شلاق محکوم نموده است که حکم صادره نیز همان روز درباره آنها به اجرا درآمد. ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی در یک ماه اخیر اقدام به بازداشت تعدادی از جوانان در دیگر شهرها کردند و در کرمان دست کم 33 تن به اتهام رقصیدن مختلط یا نوشیدن مشروب الکلی یا پوشش نامناسب بازداشت شدند. در نیمه اردیبهشت ماه نیز 7 تن از هنرپیشگان و بازیگران معروف سینما در یک پارتی شبانه در شمال تهران دستگیر شدند.